كراهة في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این فصل 16 بودیم، عباراتی رو یعنی خوندیم جلسه قبل. اگه اجازه بدید من دوباره اینو تکرار کنم، چون یه قاعده خیلی مهمیه در فلسفه که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، که از واحد جز واحد صادر نمی شود. که انسان ابتداعا میگه یعنی چی از واحد جز واحد صادر نمیشه؟ چرا الان یه انسانه هزار تا کار انجام میده، یه انسان هزار تا کار میتونه انجام بده، چجور شما میگید از واحد جز واحد صادر نمیشه؟ میگیم که وحدت خداوند وحدت حقی حقیقی است، مثل وحدت انسان نیست. انسان وحدت حقیقیه داره، حقه نداره که، یعنی واحد هست اما یعنی واحد مجازی نیست انسان، اما خداوند وحدت حقه حقیقیه. یعنی چی وحد؟ اینا رو قبلا گفتیم برای عزیزان. یه واحدی داریم، واحد مجازی مثل یه کود نخود، این واحد حقیقی نیست. واحد حقیقیه مثل یک انسان، یک فرده، یک نفره. اما همین انسان میبینیم وجود داره، ماهیت داره، تکثر درش هست، بسیط نیست. اونی که بسیطه وحدت حقه حقیقیه داره، وحدت حقه داره، حقه حقیقیه، یعنی واحد حقیقی که کثرت درش نیست، حد درش نیست، ماهیت و وجود درش نیست، دوگانگی درش نیست، فرق میکنه. که اینم از قواعد خیلی مهمه، خیلی مهمه. و معلوم میشه اون فلاسفه یونان جزو عارفان صاحب کشف و شهود بودن که چنین مطلبی رو بتونه استخراج کنه. حالا از نبی اکرم روایت داریم که ان ارسطاطالیس کان من الانبیا، ارسطو از انبیا بود، یعنی اونها مطالبی که گفتن خیلی مطالب بلندیه، با فکر تنها نمیشه بهش رسید. مثل همین الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه. خب حالا چرا میگیم از واحد جز واحد صادر نمیشه؟ خداوند واحد من جمیع الجهاته، هیچ کثرتی درش نیست، بسیطه. استدلالش چیه؟ استدلالش اینه، میگه بین علت و معلول تناسب وجود داره، هر چیزی علت هر چیزی نمیتونه باشه. این یه قاعده خیلی بدیهیه برای ما. مثلا شما باغچه‌تون رو بیل بزنید، این باعث میشه که مثلا درخت آتیش بگیرن. میگم نه آقا نمیشه، این علت نمیشه این برای اون. یا شما سنگ بندازی به طرف آسمان میشه بارون بباره. میگم نه آقا این علت نمیشه برای این. هر چیزی که علت هر چیزی نمیشه، باید تناسب داشته باشه. بله آتیش روشن کنیم باعث گرما میشه، چون تناسب داره آتش با گرما، یا نور روشن میکنه. خب پس هر معلولی علت خاص خودش رو میطلبه، هر معلولی علت خاص خودش رو میطلبه. شما در علم پزشکی نگاه کنید، هر دوایی داروی مخصوص یک بیماریه، علت میشه برای برطرف شدن اون بیماری. کسی مثلا پاش درد میکنه، قرص قلب بخوره پاش خوب نمیشه، این علت این نیست. آخه بین علت و معلول تناسب باید باشه. خب حالا اگر از یک علت دو تا معلول صادر شد، دو تا چیز صادر شد، معلوم میشه دو تا خصوصیت در این علت هست. اگه دو تا خصوصیت درش باشه، دو جور معلول ازش صادر میشه، دو جور معلول ازش صادر میشه و نتیجه میگیریم که اون علت واحد من جمیع الجهات نیست، چون کثرت خصوصیات درش هست، کثرت خصوصیات درش هست. دو جور خصوصیت درش، از یه خصوصیتش یه معلول میاد بیرون، از یه خصوصیتش یه معلول دیگه. یه بار مثال زدم، مثلا یه دستگاهی که هم کولر باشه هم بخاری باشه، یه دستگاه نیست، این درونش دو تا دستگاه است. یه دستگاه گرما ایجاد میکنه، یه دستگاه سرما. دو تا خصوصیت درش هست، نمیشه همونی که سرما ایجاد میکنه همون دقیقا گرما ایجاد کنه. دو تا دستگاه درش هست که یکی باعث سردی یکی باعث گرمی میشه. خب فرمود و آن که مدعی، از اینجا بخونیم دوباره، و آن که مدعی صدور کثرت است، حق تعالی را واحد من جمیع الجهات ندانسته و نشناخته است. چه در صورت صدور کثرت گوییم خصوصیتی که بین علت و این معلول است، ناچار غیر از خصوصیت بین این علت با معلول دیگر است. پس لازم آید که در علت دو خصوصیت باشد. پس خدای تعالی را احد ندانسته، دو تا خصوصیت درش هست، دو تا شأن درش هست، یه دوگانگی درش هست. و آن خلق نخستین، حالا اون واحدی که ازش صادر میشه، اون واحدی که از حق تعالی صادر میشه چیه؟ و آن خلق نخستین جز عقل مجرد نتواند بود یا بود، که از آن به قلم تعبیر کرد. حالا چرا میگید عقل اول ما خلق الله؟ دلیلتون چیه؟ استدلالتون؟ ما حدیث داریم ولی استدلال عقلی میخواد، فیلسوف دلیل عقلی میخواد. چرا میگید اول ما خلق الله العقل؟ میفرماد، حالا قبلش بگیم، اینو گفتیم مقولات عشر، مقولات دهگانه، نه تا عرض یه دونه جوهر، که اون جوهر پنج تا جوهر بود: جسم، صورت، ماده، نفس، عقل. نه تا هم که عرض بود. خب کدوم از اینا بود؟ گفتیم موجودات از اینا خارج نیستن، موجوداتی که ما میشناسیم یا عرضن یا جوهرن، جوهرن باشن یا مجردن یا مادین، مجرد باشن یا نفس و عقلن، مادی باشن صورت، ماده، جسم، از اینا دیگه بیرون نداریم. کدوم یکی از اینا اولین چیزی که از حق تعالی صادر میشه، کدوم یکی از ایناست؟ میفرماد عقله، چه اگر جسم باشد مرکب از هیولا و صورت است که صدور کثرت لازم آید.
که کثرت صادر شده ازش پس، در حالی که از واحد جز واحد صادر نمیشه. و اگر صورت باشد به قاعده تلازم بین حیولا و صورت، بی حیولا نمیشود، صورت همیشه همراه حیولاست، لازم و ملزوم همان، و باز صدور کثیر لازم آید. و اگر حیولا باشد نیز بی صورت متحقق نیست. یک، علاوه این که خلق نخستین باید مبدع و واسطه پیدایش مادونش به اذن الله باشد، باید واسطه فیض باشه که فیض بده به دیگران، و حیولا قوه محض است. حیولا فقط قابلیت داره، دیگه افاضه نمیتونه کنه. و اگر عرض باشد، عرض احتیاجی به موضوع دارد، عرض به خودی خود وجود نداره، محتاج اینه که موضوعی باشه، مثل کجا بودن، کجا یه چیزی باید باشه، کجا باشه، اینا رو بحث کردیم دیگه. و اگر نفس باشد به بدن محتاج است، چون یادتونه گفتیم نفس با عقل چه فرقی میکنه، جفتشون مجردن، اما نفس تعلق به بدن داره، اما عقل تعلق به بدن ندارد. اگر نفس باشد به بدن محتاج است، و در هر صورت صدور کثیر لازم آید. بازم چی میشه؟ نفس و بدن باید باشه، کثرت داشته باشه. خلاصه به برهان عقل و نقل، خلق اول عقل مجرد است، و در لسان روایات به اعتبارات مختلف به عبارات گوناگون تعبیر شد، و معنی همه یک حقیقت است. رئیس المحدثین جناب کلینی در کافی به اسنادش از امام صادق علیه السلام روایت کرده است، انهو قال، امام صادق فرمود که الله تعالی خلق العقل، و هو اول خلق من الروحانیین، خداوند خلق را عقل را آفرید و آن اول خلق از روحانیینه. روحانیین یعنی از سنخ روح، روح برتر از فرشتگانه، تنزل الملائکته و روح، پس روح غیر فرشته است، یاد اون باشه، و مرتبش بالاتر از فرشته است. ان یمین العرش من نوره، از سمت راست عرش، که اینو جلسه قبل پیرامونش بحث کردیم که یمین عرش اون جنبه اعلا و عالی عرش رو میگن، و در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام است که انه قال اول ما خلق الله تعالی القلم، اول چیزی که خداوند آفرید قلم بود. خب اونجا که فرمود عقل بود، میگه عقل همون چیه؟ قلمه. و در روایات از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است، که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود، و در لفظ دیگر اول ما خلق الله روحی، اولین چیزی که خدا آفرید روح من بود. و در روضه کافی از امام باقر علیه السلام در حدیث طویلی است، تا اینکه فرمود ولکنه کان اذ لا شیء غیره، لکن خدا بود و غیر از او نبود، و خلق الشیء الذی جمیع الاشیاء منه، و خلق کرد چیزی را که همه اشیاء از او هستند، و هو الماء، و آن آب است، الذی خلق الاشیاء من، که اشیاء از او آفریده شدند، فجعل نسب کل شیء الی الماء، پس نسبت هر چیزی رو به آب قرار داد، ولم یجعل للماء نسبا یضاف الیه، برای آب نسبتی قرار نداد که آب را به آن نسبت دهد، که این آب حالا کدوم آبه؟ این آب ظاهری مراد نیست، آبیه که همه چیز از او آفریده شده، اول ما خلق الله و در قرآن کریم است. و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آب بود. که عرش خدا بر آب بود قبل از خلقت رو داره میگه، پس اون یه آبیه که عرش بر اون قرار داره، پس مقدم بر عرش. حتی خب حالا رسیدیم به ظل، سایه. و چون ذات احدیت نور است، که الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است، و صادر اول فروغی از آن و موجودی پدید آمده از آن و در وجود تابع آن، صادر اول فروغی از وجود حق تعالی است، موجودی پدید آمده از آن و در وجود تابع آن است، که چون معلول و مخلوق است ضعف نوری پیدا کرد. از آن تعبیر به ظل فرموده است. چرا میگه سایه؟ یه نکته ای رو بگیم اول تا این مطلب باز بشه. وجود وقتی میخواد ظهور کنه، میخواد تنزل کنه، تنزل مکانی که نیست، تنزل چیه؟ رتبه است. چگونه رتبه میخوره؟ قید میخوره، حد میخوره، ضعف پیدا میکنه. و الا اگه با همون مرتبه اطلاقی باشه که هست، اصلا رتبه دیگه پیدا نمیشه. رتبه بعدی به خاطر ضعف نسبت به رتبه قبله. همینطور رتبه بعدیش هم باز دوباره چیه؟ ضعف نسبت به رتبه بالاتر از خودش. قید میخوره، تعین میخوره. خب فرمود چون معلول و مخلوق است ضعف نوری پیدا کرد. از آن تعبیر به ظل فرمود، از سایه، که سایه نمودی از چیه؟ نوره، یعنی ظلمتیه که آمیخته با نوره. علم تر الى ربک کیف مد الظل، فکر کنم اینجا غلط چاپی داشته باشید. علم تر الى ربک، الا دارید شما؟ تو کتابون تصحیح نشده. آیا ندیدی پروردگارت چگونه سایه را کشید؟ که سایه را کشیده خداوند. حالا این سایه چیه که کشیده خدا؟ علم تر الى ربک کیف مد الظل، که کیف مد الظل نقش اولیاست. حالا اونجا الان بحث اونو نداریم، اینجا و این سایه و این سایه آن نور، یعنی صادر نخستین که عقل مجرد است، قلم است. میشه چی؟ قلم. و چون این خلق نخستین که در مرتبه دوم است سایه افکند، سایه او لوح شد. حالا سایه میندازه، یعنی مثلا شما اینجوری بخواییم تصویر کنیم، خورشید رو خلق اون احدیت بدونیم، خلق اول رو قلم، نور میخوره سایش میفته میشه چی؟ لوح. و چون این خلق نخستین که در مرتبه دوم است، سایه افکن، سایه او لوح شد که در مرتبه تالیه اوست، یعنی پشت سر اوست، کسرت پدیدار میشه. نون و القلم و ما یسترون، قلم و خودش چیه؟ مفرده. اما و ما یسترون، آنچه می نویسند، متکسر میشه، کسرت میخوره. که اولش اصلا نونه، یک حرفه، بعد قلم که میشه، قلم یک کلمه است، یه حرف نیست، یک کلمه است. بعد و ما یسترون یک جمله است، از کسرت به سوی وحدت میاد. و چون این خلق نخستین که در مرتبه دوم از سایه افکن، سایه او لوح شد که در مرتبه تالیه اوست. و تعبیر به کلیت قلم از این جهت است که وجود به حد تعین یافته است، وجود حد خورده، متعین شده، چه هر ممکن معجون خاصی است. آقا هر ممکنی یک معجون خاصی از وجوده، لذا یه اثری داره. هر گیاه، اینجوری بگیم برای اینکه روشن بشه مطلب، هر گیاهی یه خاصیتی داره، درسته؟ هر گیاهی، بعضیشون برای انسان مضره، اصلا برای مزاج انسان ضرر داره، بعضیاشون برای انسان مفیده از گیاهان، که اونایی که مضره ما میگیم علفه. علف با سبزی چه فرق میکنه؟ کی میدونه؟ علف با سبزی چه فرق داره؟ میگن این خوراکیه، این خوراکی نیست. چرا هر چیزی رو شما علف رو نمی کنید؟ هر علفی رو تو جنگل های شمال انواع و اقسام علف ها هست. میگه نه اینا خوراکی نیست، این خوراکیه. آقا هر ممکنی یک معجون خاصیه. اینو فکر کنی روش. آقا سوسک ها یه خواصی دارن تو این عالم، نه حتما برای من، تو این عالم یه خواصی دارن. کرم ها یه خواصی دارن، یه نحوه زندگی دارن. پشه ها خواصی دارن، نحوه زندگی دارن. مگس ها، فیل ها، گنجیشک ها، موش ها، تمساح ها، انسان ها. بعد هر انسانی فرق میکنه. انسان اشرف مخلوقاته، یه انسان مثل اسبه، مثل اسب کار میکنه، یه انسان مثل گرگه، حیلگر و درنده، یه حیوان، یه انسانی مثل موشه، یه انسانی مثل شتره، کینه‌ای مثلا. ولی شترا همه مثل همن، گرگا همه مثل همن، ولی انسان ها نه، انسان ها هم مثل هم نیستن. یه خصوص، هر کدوم یه معجونی هن، یه خصوصیتی دارن. خب هر ممکن معجون خاصیست، لذا هر ممکنی آقا جان می فرمود یه کدی داره. هر ممکنی یک کدی داره. حضرت آقا صاحب کتاب بحث از بحثی مطرح شد با ایشون، فرمود برای زیارت یکی از انبیا علیه السلام یکی از دوستانمون این از شاگردان آقا جان بودن از حضرت ابراهیم علیه السلام یه کدی گرفته بودن که من هر وقت بخوام شما رو زیارت کنم چون یه کدی داده بود میگه میگفتم میامد حضرت ابراهیم پشت در بود میامد بعد میفرمود من یه بار امتحان کردم با کد ایشون دیدم نه نمیشه فرمود کد من یه چیز دیگه است با کد ایشون نمیشه هر انسانی یه کدی داره این که میگه موجود معجون خاصیه هر موجودی معجون خاصیه حالا همینجور اسماء خدا هر اسمی خاصیتی داره بگیر تا موجودات دیگه بگیریم تا گیاهان حتی سنگ ها و و و و اعداد میگه اعداد خاصیت نداره هر کم یه خاصیتی دارن هر عددی هر عددی ضرب در 3 بشه جمعش میشه مثلا 3 یا میشه 3 یا میشه 9 3 12 تا 36 3 و 6 میشه 9 3 15 تا 4 و 5 9 فقط تو 3 اینجوریه فقط این خاصیت مال 3 اعداد دیگه اینجوری نیستن حالا 2 یه خاصیت دیگه ای داره 2 تنها عددیه که با خودش جمع بشه یا ضرب بشه یکی در میاد چه بگی 2 2 تا 4 تا چه بگی 2 به اضافه 2 هیچ عددی اینجوری دیگه نیست حالا اعداد عجایب زیادی توشون هست ها هر ممکنی معجون خاصیه و باری تعالی وجود خاصی خداوند معجون نیست وجود خاصه یه وجودیه که لیسه کمثلهی شیعه و از آن قلم بر این لوح به اذن الله این همه کسرات پدید آمد از این قلم و لوح جاری میشه همینجوری هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد قلم آفرینش منو اینجوری طراحی کرده صورتگری کرده شما رو اینجوری صورتگری کرده اون اصل رو اینجوری صورت گرد کی بهش صورت داده اینجوری ها قلم الهی اسم المصور شما نگاه کنید تو خیابون آدم ها میرن نگاهشون کنید یکی قد کوتاه یکی قد بلند یکی چشم درشت یکی چشم تنگ یکی کچل یکی پرمو چه قیافه هایی الله اکبر هیچ کس هم دخیل نیست هیچ کدوم از ما خودمون این قیافه ای نخواستیم باشیم که حال پرنده ها گنجشکا کبوترا و و و قلم الهی بر این لوح چی کرده هر دم از این باغ بر یعنی میوه میرسد تازه تر از تازه تری میرسد پس لوح و قلم دو مرتبه از مراتب محیط نوری غیر متناهی وجودند لوح و قلم این لوح و قلم نیست که فکر کنیم کاغذ و قلم نیست که اون فیضیه که از حق تعالی صادر میشه به واسطه قلم به لوح میرسه تبصره این فصل را به تمامی مرحوم میر در کتاب قبسات صفحه 299 آورده است به این عبارت که قال الشریک فی التعلیم ف فی الفسوس انفز علال احدیه علال احدیه یا انفز علال احدیه انفز باید باشه. که شریک ما در تعلیم در کتاب فصوص این گونه فرمود تا آخر الخ این تا آخر و به توفیق خداوند متعال مباحثی در لوح و قلم و مطالب بیشتری در پیرامون این فصل در فصل 58 عنوان می شود. در بحث لوح و قلم میاد روایاتش که روایات شیرینی که امامان اهل بیت فرمودن. اما اول ما صدر و اول ما خلق، حالا اینجا آقا جان می فرماد این نکته ای است باید بگیم که اول ما صدره با اول ما خلقه فرق میکنه. چون اون خلقه، خلق تقدیر اندازه داره، در حالی که اول ما صدر اینجوری نیست. اول ما صدر یه فیض منبسطه، یه فیض منبسطه، ولی اول ما خلق اندازه داره، عقله. عقل دیگه جسم نیست، درسته؟ عقل صورت نیست، عقل عرض نیست. اما اون اول ما صدر تعین نداره. خب تبصره، آن که در این فصل گفته است ازلت الاحدیه فکان قلما، بنابر مشرب اهل تحقیق ناتمام می نماید، زیرا که نخستین ذل احدیت قلم نیست. قرآن چی می فرماد؟ نون والقلم و ما یسترون. قبل از قلم نونه، در حالی که چون گفت احدیت سایش میشه قلم. در اصطلاح عرفا چی؟ زیرا که نخستین ذل احدیت قلم نیست، بلکه صادر نخستین وجود منبسط است. وجود منبسط است که از آن تعبیر به نفس رحمانی و حبا و اما و تجلی ساری و نور مرشوش و رق منشور و اصل اصول و حیولای عوالم غیر متناهی و ماده تعینات و اسم اعظم تعبیر می کنند. اینا همه معنای چیه؟ صادر نخستینه. نفس رحمانی، صادر نخستینو میگه چی؟ نفس رحمانی. آقا دقت کنید، ما یه نفس داریم، نفس انسانی. صورتی نداره نفس ما، ولی وقتی برخورد میکنه با مخارج حروف شکل میگیره. چه واو، واو با لب تلفظ میشه، درسته؟ هی دو چشم از کجا تلفظ میشه؟ هی حسنی رو نمیگم ها، هی دو چشم از ناف، نافت باید حرکت کنه. میگه با هی حسنی فرق داره، هی حسنی مال حلقه. پایین ترینش میشه چی؟ ه. نزدیک ترینش میشه چی؟ واو. چه هو، هو. حالا این نفس انسانی صورت نداره، به مخارج و حروف که میخوره میشن حروف، قاف، لام، میم. نفس رحمانی هم همینه، یه فیض منبسطه، یک فیض منبسطه که هو. بعد اولین تعینش میشه چی؟ اولین شکلی که به خودش میگیره میشه قلم، میشه قلم که در حروف اولین حرف بعد از الف که الف احدیته چیه؟ با، اب جد، اب با صورت چیه؟ بگید عقل اول که دایره ابتسی هم همینه، ابتس، ابتس چیه؟ همونی که باید تو مدرسه میخونیم دایره ابتسیه دیگه، الف به ت س جیم چه ه خ دال زال ر ز سین شین، اینجوری میخوندیم تو مدرسه. قدیم چی میخوندن؟ ابجدی میخوندن، ابجد حوز حتی، یعنی الف ب ج دال واو، در هر دو با دومین حرفه. خب درست شد؟ یعنی چیه؟ عقل اول. قرآن دومین سورش چیه؟ بقره، با شروع میشه، بقره است، سوره بقره. حرف با میشه صورت عقل و قرآن با چی شروع میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با. خب پس نفس رحمانی رو متوجه شدیم، اون صادر اوله که همه به روی اون نقش میبندن، رق منشور، پرده گسترده است که همه قائم به او هستن. و آن فوق مرتبه قلم اعلا مسمى به عقل اول است. نفس رحمانی فوق قلم اعلاست که بهش میگیم عقل اول، زیرا قلم خلق است، قلم خلق مخلوقه، در حالی که اون صادر نخستین صادر خلق نیست. و اول ما خلق بر وی صادق است، قلم رو میگه، نه اول ما صدر. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ که توضیح میده که خلق اندازه داره، خلق یعنی اندازه، در حالی که اول ما صدر اندازه نداره. لذا از قلم ما در تقریر و تفسیر این فصل، خلق اول جاری شده است که باید بین اول ما صدر و اول ما خلق فرق گذاشت. در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم در این مطلب شریف بحث کرده ایم و به امهات مسائل پیرامون آن اشارت نموده ایم. در مبحثی بدین عنوان، صدور وحدت حقه حقیقیه زلیه از وحدت حقه حقیقیه ذاتیه. وحدت حقه حقیقیه رو در مورد حق تالا گفتیم که وحدتش حقه حقیقیه است، منتها در مورد حق تالا چیه؟ ذاتیه. اما صادر نخستین وحدتش وحدت حقه حقیقیه زلیه است، چون از خودش نیست، از خودش نیست. چون نفس رحمانی هم با همه هست، در این حال که هیچ کدام نیست، چون نفسیه که همه قائم به او هستن دیگه. صدور وحدت حقه حقیقیه زلیه از وحدت حقه حقیقیه ذاتیه چطور صادر میشه ازش؟ تبصره. وجه تعبیر به ذل را دانستی که سایه. حال گوییم علمای نحو ضمیر را به ظاهر و بارز و مستتر تقسیم کردن. مستتر ظاهر آشکار، بارز یعنی چی؟ نیمه آشکار. مستترم یعنی چی؟ پوشیده، ستر داره، یعنی آشکار و نیمه آشکار که بارز باشه و پوشیده که اون مستتر باشه. و حق سبحانه در اول حدیث فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اوست که اول و آخر و ظاهر و باطن است. و در سوره ابراهیم فرمود و برزو لله جمیعا، یعنی چی؟ همه برای خدا چی میشن؟ نیمه آشکار بارز میشن. چرا؟ چون حالت ذل دارن، همه میفهمن که هیچ کاره بودن. در قیامت بر رسول الله نیمه آشکاره، اشیا نیمه آشکار میشه. اونی که آشکاره الله نور السماوات و الارض، هو الاول و الاخره. اینجا الان یه عده خدا رو میگن کو خدا، یه عده خدا رو میبینن، یعنی خدا نیمه آشکاره براشون. یه عده میگن اصلا غیر خدا کو، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا تو قیامت این و برزو لله جمیعا و برزو لله الواحد القهار آشکار میشن برای اللهی که واحد قهاره. ففهم تبصره در فصل 13 باب 11 نفس اسفار جلد 4 صفحه 168 طرف 1 در تنزیل و تطور وجود منبسط مسما به نفس رحمانی گوید. تنزیل پیدا میکنه، تنزل، اینجا تنزیل داریم ما، تنزل دارید، باید تنزل درست باشه اگه از شما تصحیح شده ها. در تنزل و تطور، نزول کردن و طور طور پیدا کردن. وجود چجور طور طور میشه؟ چون تنزل میکنه. چجوری تنزل پیدا میکنه؟ قید میخوره، حد میخوره. حالا در تنزل و تطور وجود منبسط مسما به نفس رحمانی که اون چجوری تطور پیدا میکنه گوید. حتی تبدلت صورتها به صورت نفس المتحدت بالعقل الفعال، تا جایی که تبدیل میشود صورت آن نفس رحمانی به صورت نفسی که متحد است به عقل فعال. الذی هو نور من الله، که آن نوری است از خداوند. و مثال منه اکرم، و مثال گرامی اوست. و کلمته اتم، و کلمه اتم خداست. و اسم اعظم، و اسم اعظم خداست. یعنی تنزل میکنه به صورت اون عقل، به صورت نفس که نور خدا و مثال اکرم او، کلمه اوست، بعد اینجاست که عزیزان این نکته ای رو بگیم که این نکته رو قدر بدونید تا وقتیش که یه موقعی باید بحث بشه روش. وقتی خداوند در همه جا در همه مراتب متجلیه، دیگه قربتن الالله یعنی چی؟ برای نزدیکی به سوی خدا. پیش میریم به سوی خدا، به سوی چی پیش میریم؟ مگه اون صادر نخستین که قبله کله، سوی او میریم. ویلا حق تعالی که همه جا هست در همه مراحل. و در فصل 29 مرحله ششم آن در علت و معلول جلد 1 صفحه 193 بحثی شریف در اول ما ینشأ من الوجود الحق دارد. فراج اول چیزی که انشاء می شود از وجود حق تعالی، اونجا حالا باید بحث کنیم. خب رسیدیم به فصل 17 هم. اینا هم یه بحثای شیرینیه باز اینجا. قبلا یه چیزایی گفتیم ولی خب یه چیزای دیگه جدیده. میفرماد امتنع مالایتناهی لا فی کل شیء بل فی الخلق و ما له مکانتن و رتبه و یا و ما له مکانون و وجب فی الامر فهناک غیر المتناهی کم شئت. ترجمه میگی میفرماد نامتناهی ممتنع است، محال، یعنی نه در هر چیز نامتناهی ممتنع است، متو نه در همه چیز، بلکه در خلق، یعنی خلق نمیشه نامتناهی باشن، و در آنچه که او را مکانت و رتبت است، هر چی که دارای مکانت و رتبت باشه نمیشه غیر متناهی باشه. یا اختلاف نسخه است، و در آنچه که او را مکان است، یعنی چیزی که مکان داشته باشه نمیشه غیر متناهی باشه، و واجب است در امر. اما این غیر متناهی در عالم امر واجب غیر متناهی باشه. دقت فرمودید؟ پس آنجا هر چه بخواهی غیر متناهی است. دوباره بگیم، میفرماد غیر متناهی محاله، ممتنعه، منتها نه همه جا. میگه در عالم خلق و چیزی که مکان داره غیر متناهی محاله، اما در عالم امر اصلا واجبه که غیر متناهی باشه، که هر چیزی که در نظر بگیری در عالم امر غیر متناهیه. خب چون من وقت گذشته، یه توضیح مختصری بدم. فلاسفه یه مطلبی رو میگن به نام تناهی ابعاد. تناهی ابعاد چی میگه؟ میگه آقا بود در عالم ماده تناهی داره یا نداره؟ یعنی ما تو آسمان بریم همینجوری، آیا به جای میرسه تمام بشه یا نه؟ سوال اینه، تمام میشه یا نمیشه؟ یعنی یه جایی برسیم بعد تموم بشه. نظر شما چیه؟ ها؟ تمونه میشه؟ تناهی داره؟ الان تناهی داره یا نداره؟ ذهنو نمیگم، خارج. خارج؟ تناهی داره؟ براهینی آوردن برای تناهی ابعاد فلاسفه که میگن ابعاد، ابعاد این عالم متناهیه، یعنی به یه جایی میرسه تمام میشه. خب آقا تموم میشه بعدش چیه؟ ها؟ بعدش چیه؟ که میگه لا خلع ولا ملع. اینجا بحث داریم که آقا مکان چیه؟ مکان ها؟ مکان، این عالم مکان داره؟ بگید این عالم مکان داره. بعد مکان این عالم کجاست؟ خودشه. مکانش کجاست؟ چی خودشه؟ یعنی وجود نداره؟ آه. خب نه خب مکان کل این عالم رو میگیم، کل این عالم مکان داره، مکان در کجاست؟ الان این کوزه یه مکانی داره، کوزه جا میگیره دیگه، درسته؟ یه مکانی داره. حالا شما فکر کن این عالم یه مکانی داره دیگه، خب بعد اون مکان در کجاست؟ تنهایی نداره شما میگید؟ خب حد ایجاد بشه چی میشه؟ اصلا فلاسفه استدلال میکنن حد داره این عالم، تناهی ابعاد داره، یعنی ابعاد تناهی داره، به جایی میرسه تموم میشه. استدلالایی هم میارن، دلایلی میارن، اثبات میکنن که این عالم ابعادش متناهیه، لایتناهی نیست. حالا با دلایلو بیاریم بحث کنیم سرش، که حالا من آدرس رو بدم شما تا جلسه بعد مطالعه کنید. در نکته 683 هزار یک نکته ادله تناهی ابعاد و آقا جان اونجا آوردن، مراجعه کنید، مطالعه کنید، تو جلسه بعد پیرامونش بحث کنیم ببینیم که اصلا چی میفرمان، تناهی ابعاد چی میگه، مکان چیه، اصلا خود مکان تعریفش چیه، خود مکان تعریفش چیه. بعد اگه اشیا نباشن ما جسم نداشته باشیم، آیا مکان داریم؟ ها؟ من نمیدونم داریم یا نداریم، اینو بگو. نیست؟ جسم نداشته باشیم اصلا مکان داریم یا نداریم؟ بله؟ خب حالا بذارید وقتش، الان دیگه وقت گذشته دیگه، بحث کنیم ببینیم که چه خبره، چی میگن. و السلام علیکم و رحمت الله.